أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد عبارتی که در تحریر وجود داره، یعنی این عبارت بله احبت مراعات الوسط من المعونت المناسبت لمثله، دیروز سوالی رو مطرح کردیم، قرار شد دقتی بفرمایید و پاسخ بدید. دقت کردید در عبارت؟ خب این بل که اضرابه به کجای عبارت قبل میخوره؟ ببینید، دقت بفرمایید، عبارت امام رحمت الله علیه در تحریر این بود: نعم یعتبر فی ما ذکر الاقتصار علی اللائق به حاله دون ما یعد صفحن و صرفا. بعد از اینکه اصل معونه رو تفسیر کردند، بعد می‌فرماید این معونه باید مطابق با شأن او باشه. منتها در ادامه فرمود دون ما یعد صفحن و صرفن، به حد سفاهت و اسراف نرسه. این همونطوری که عرض کردیم دال بر این است که مطابقت با شأن دارای مراتبی است. مرتبه اعلا داره، مرتبه وسط داره، مرتبه ادنا داره. مهم این است که به حد سفاهت و اسراف نرسه. در این بخش، در قسمت اول، می‌فرماید معتبر آن است که مطابق با شأن باشه، حالا در همه مراتبش، فقط باید به مرز اسراف و سفاهت نرسه. اینجا که می‌فرماید، لذا در ادامه فرمود فلو زاد علی ذلک لا یحسب منها، اگر از این مقدار زیادتر شد، یعنی رسید به حد سفاهت و اسراف، این از معونه محسوب نمی شود. اینجا که می فرماید بل الاحوت و مراعات الوسط، این در واقع اضراب است از دون ما یعد صفحن و صرفن، چون قبلش فرمود باید مطابقه با شأن باشه، فقط به حد اسراف نرسه. اینجا می فرماید بلکه احوتان است که حد وسط را در مطابقت با شأن رعایت کنه. طبق این احتیاط اگر کسی هزینه ای بکند که مطابق با شأن باشد، لکن از حد وسط عبور کنه، این از معونه حساب نمیشه، ولو این که به حد اسراف نرسه. پس قرض در این اضراب این است که دائره معونه مستصدات را محدودتر بکند. بگم غرضشون اینه که معونه مطابق با شأن باید باشه، لکن در حد متوسط. بالاتر از حد متوسط هم میتواند مطابق با شأن باشه، تا مادامی که به حد اسراف نرسیده این هم مطابق با شأن محسوب میشه، ولی در این اضراب میخواد بگه بالاتر از حد وسط دیگه جزء معونه مستثنات نیست. بعدش هم فتوا میدن، اول احتیاط میکنن، بعد میفرماید بل لا یخلو لزومها من قوه، یعنی لزوم و مراعات مثلا، یعنی فتوا میدهن به این که در مورد معونه مطابقت با شأن در حد وسط و متوسط باید رعایت بشه. نه، بالاتر از حد وسط. ببینید عرض کردم جمله اول اینه دون ما یعد و صفحن، ممکنه یک کسی مخارجی داشته باشه به حد اسراف هم نرسه ولی از حد وسط بالاتر باشه. نه دیگه، اسراف و سفاهت یعنی این که بی جهت پول خرج کنه. مثال زدم بچه ای که از حضور شما نمیدونه چجوری باید خرج کنه. بله، خب اگر کسی پول رو مثل بچه خرج کنه این میشه سفاهت. اگر دیگه بریز و بپاش کذایی داشته باشه میشه اسراف، ولی میتواند یه مخارجی از حد وسط بالاتر باشه ولی اسراف هم نباشه. امام میفرماید حد وسط باید رعایت بشه.
جواب از یک اشکالی آمد به این حرف که ما رو حد و صفحه انتر طرفن تو در امور معنوی سفاهن و اصفاد معنا نداره برای لحظه در اینجا هر دو هم امور مادی و هم امور معنوی را میخواد با هم دیگه.
نه، این وسط یعنی چی؟ یعنی میخواد به چی اشاره کنه؟ خیلی خوب. حالا این که امور مادی و معنوی هر دو رو در بر بگیره فرقی نمی کنه. خب ما این رو رد کردیم، اینو امام قبول ندارن، اون حرف آقای خوییه، ما اون رو رد کردیم، اون طبق نظر ایشونه، شما اینو مسلم گرفتید، در حالی که این نظر غیر از نظر اینا مطلق میگن، مطلق میگن چه در امور دنیوی چه در اخروی نباید از حد به اصطلاح متعارف خارج بشه. نعم، بله، این رو این نکته. پس این بلل احوت در واقع اضراب از اون جمله قبلی است که فرمود دون ما یعد و صفحن و صرفن. نعم، آخرین عبارت اینه، نعم التوسعه المتعارفه من مثله من المعونه، اینم قبلا اشاره کردیم. اگر کسی بخواد در زندگیش توسعه بدهد، یعنی یه مقداری گشایش در امور معاش چه برای خودش چه خانوادش فراهم بکنه، به شرط این که این توسعه هم در حد متعارف باشه، این هم از معونه به حساب میاد. مثلا یه خانه ایست برای زندگی میکنه، خیلی کوچیکه، میخواد یه مقداری بزرگترش کنه. خب این توسعه اگر متعارف باشه یا حد منال معونه. از مطلب دوم یک نکته باقی مونده که اون رو هم عرض کنیم و بریم سراغ مطلب سوم مسئله 11. خوب دقت کنید، مرحوم سید در مسئله 61 عرش جنایت یا قرامت چیزهایی که عمدن یا خطئن اتلاف کرده را از معونه مستثنات قرار داد. عبارت مرحوم سید رو قبلا خوندیم و همونجا هم اشاره کردم که مرحوم سید در ضمن مواردی که به عنوان مثال برای معونه ذکر میکند، این موارد رو هم آورده. عرش جنایت، مثلا اگر کسی بر دیگری جنایتی وارد کنه موجب نقص بشه در او، در بدنش، در دستش، در پاش، خب این باید دیه اون رو بپردازه. اگر او رو بکشه باید دیه کامل بده. بالاخره یه پولیه، هزینه ایه. یا مثلا مالی را تلف کرده، قهرن زامنه باید خسارت بده. اتلاف مال دیگری هم میتواند عمدی باشد هم سهوی. مرحوم سید غرامت هایی که متلف باید به کسی که مالش تلف شده بپردازد را جزء معونه های مستثنات قرار داده، اما از این که عمدن مالی را تلف کرده باشد یا خطر. عمدن زده شیشه خانه کسی رو شکسته، اینجا باید هزینه بده. مرحوم سید میگن این هزینه جزء معونه است. یا سهواً موجب شده خسارتی بر کسی وارد بشه، این هم جزء معونه است. اما امام رحمت الله علیه در متن تحریر اشاره‌ای به این موارد نکردند. مثال‌ها رو ما خوندیم، زیارات و صدقات و جوائز و هدایا و ضیافات و حتی نذر و کفاره و امثال اینها را ذکر کردن، اما به مسئله عرش جنایت و کرامت ما اتلفه عمدن او خطئن اشاره ای نکردن، تو متن تحریر این رو ذکر نکردن. خب حالا این که امام متعرض این مسئله نشدن، ممکنه یحتمل بگیم این موارد در نظر امام جزء معونهای مستثنا نیست، بجا متعرض نشد، هرچند محتمله بگیم عدم تعرض مثلا دلالت بر این که اینها جزء معونه نیستند نمی کنه. به هر حال حالا امام این مسئله رو متعرض نشدن، اما مسئله مهمی است، باید معلوم بشه که آیا اینها هم جزء معونه هستند یا نیستند. پس عنایت بفرمایید، موضوع بحث عرض به حضور شما در ذیل مطلب دوم اینه که آیا اینها جزء معونه هستن یا نیستن. حالا شاید به یه معنا بهتر این بود این رو ما در ذیل مطلب اول که معونه را تفسیر می کردیم متعرض می شدیم، ولی همونجا هم احاله دادیم به اینجا که معونه و هزینه ها حدودش معلوم بشه، این که باید مطابق با شأن باشه. اما حالا در پایان بحث از تفسیر معونه و شرطیت مطابقت با شأن لازمه به این مسئله رسیدگی کنیم. می‌خوایم ببینیم آیا این موارد که گفتیم اینها جزء معونه مستثنات هستن یا نه، یعنی اینها هم مثل هزینه های خورد و خوراک که مطابق با شأن است از تعلق خمس معافن، یعنی اول اینها رو باید کسر کنیم و اگر مازادی باقی ماند خمس بدهیم، یا اینکه اینها جزء معونه نیستن. خب اینجا چند احتمال بلکه چندین داره، دو یا سه قول وجود داره، خوب دقت کنیم. یک احتمال این است که بگیم اینها مانند سایر هزینه های زندگی جزء معونه های متعارف شخصن. احتمال دوم این که بگیم اینها جزء معونه ها نیستن. احتمال سوم این که تفصیل بدیم بگیم بعضی معونه ها، بعضی از این موارد جزء معونه ها هستن بعضی نیستن. خب ظاهر عبارت مرحوم سید این است که اینها جزء معونه هستن مطلقا، فرقی بین عرش جنایت و کرامت اتلاف نمی کنه، همچنین فرقی بین اتلاف عمدی و غیر عمدی نمی کنه. در هر صورت اگر کسی کاری کند که موجب خسارت بشه و بر او لازم باشد که درآمد بپردازه، این جزء معونه هاست. این نظر مرحوم سیدم هست و ظاهر حالا عرض به حضور شما عبارات بعضی از بزرگان هم همین. اما دلیل بر این قول چیه؟ ببینید دلیل اینه که اتلاف اتلاف مال غیر یا وارد کردن جنایت، با این که عمل حرامی هستند اما بعد از ارتکاب جنایت و نیز بعد از اتلاف مال غیر، به هر حال ذمه مکلف مشغول به زمانه، یعنی هم ضامن دیه است هم ضامن غرامت. اگه کسی جنایت کنه ضامن دیه است، چه دیه کامله چه ناقص. اگر خسارت بر مال غیر وارد کنه این هم ضامنه. خب پس صرف نظر از این که این کار حرامی است، اما بعد از ارتکاب بالاخره ذمه او به این کرامت و عرش مشغول شده و رهایی او از این اشتغال ذمه منوط به پرداخت عرش و کرامته. تا مادامی که اینها رو نپرداخته ذمه او مشغوله. بنابراین نفس لزوم خروج از عهده زمان از احتیاجات عرفی و شرعی اوست. شرع او را مکلف کرده به ادای زمان، از نظر عرف هم باید این رو بپردازه. وقتی الزام به پرداخت عرش و کرامت دارد، تا رها بشه این قهرن میشه جزء احتیاجات او، هم از دید عرف هم از دید شرع. این دلیلیه که میشه برای این قول ذکر کرد. فرقی هم بین عمد و سهو نیست. حالا اگر سهوی مرتکب شده باشد، خب کار حرامی نکرده، حکم تکلیفی و حرمت متوجه او نیست، خطایی بوده. مثلا سهوان و خطاان زده کسی را کشته، اینجا فعل حرام مرتکب نشده، اما در هر صورت ذمه او مشغول به دیه هست. اگر هم عمدن این فعل حرام را مرتکب شده باشد، خب قهرن این فعل اتصاف به حرمت پیدا میکنه، اما در هر صورت ضامنه بر خارج شدن از این اشتغال ذمه منوط به پرداخت این هزینه است. اینم از احتیاجاته، بالاخره اینو باید بپردازه. اگر این رو نپردازه، خب هم شرعن هم عرفن محکومه، عوارض و عواقب داره. لذا به این دلیل گفتن که این هزینه ها جزء هزینه های استثناء شده است و از مؤونه مستثنات به حساب میاد و لذا خمس در زائد بر این هزینه ها واجب میشه. این یک قول. قول دیگری هم در اینجا وجود دارد. خوب دقت کنید، طبق این قول بین عرش جنایت که به عنوان یک مجازات مالی بر جنایت قرار داده شده و بین غرامتی که باید در مقابل اتلاف مال بپردازد فرق است. در مجازات های مالی خب درسته این فعل حرام مرتکب شده و این عقوبته، اما بالاخره این عقوبت به قوت خودش باقی است. این مجازات برای خروج از عهده، خروج ذمه از عهده این عرض به حضور شما زمان، باید این رو بپردازه و این از احتیاجات محسوب میشه. در این جهت حق با مرحوم سیده. اما در مورد غرامت هایی که به عنوان جایگزین مال تلف شده و بدل از تالف وجود دارد، اینجا دو صورت داره. تارتن این اتلاف عمدی است و اخرى غیر عمدی. اگر هم عمدی باشد، تارتن این اتلاف در ضمن برآورده شدن یکی از احتیاجات و اخرى در ضمن این نیست، یعنی مجموعاً سه صورت اینجا وجود داره که حالا حکم هر سه صورت رو گفتن. اگر اتلاف غیر عمدی باشد، قطعا این جزء معون است، چون قصدی نداشته، خطأً زده، مثلا خسارتی رو بر مال شخص ایجاد کرده، خب این برش واجبه، برش لازمه از این اشتغال ذمه خودش رو خلاص کنه، این جزء احتیاجات اوست. اگر عمدی باشد و در عین حال عمدی است که این از رهگذر صرف بر معونه حادث شده، مثلا کسی غذایی که متعلق به دیگری است میخورد، گرسنه‌اش بوده، یک غذایی یه گوشه‌ای پیدا کرده روی میز گذاشتن، آماده میره این غذا رو میخوره. خب اینجا اتلاف مال غیره، عمدی هم هست، اما این عمدی است که اگر مال غیر هم نبود، این ناچار بود این غذا رو بخوره. یعنی این اتلاف عمدی از خلال صرف اون مال در معونه خودش واقع شده. اینجا هم عرض به حضور شما، پرداخت معونه، پرداخت این مال و غرامت بدل از مال تلف شده جزء مهونه است. عرف این رو مهونه میدونه. بالاخره این پول رو میخواست بده بره بخره غذا رو بخوره، حالا درسته کار درستی نکرده، اما از رهگذر اطلاف مال غیر در واقع نیاز خودش رو برطرف کرده. خب این هم عرض به حضور شما جزء معونه حساب میشه و استثناء میشه. اما اگر مال غیر را عمدن تلف کند فی غیر المعونه، مثلا در مورد همین غذا، فرض کنید غذا رو برداره بریزه دور به جای این که بخوره، عمدن یه لگد بزنه میز و به هم بریزه و غذاها رو همه رو بریزه دور. خب اینجا اطلاق مال غیر صورت گرفته، ولی نه برای این که صرف معونه، صرف احتیاج خودش بکنه، بلکه او را عمدن تلف کرده. خب اینجا را میگن از نظر عرف صدق معونه برش نمیشه. عرف این را معونه به حساب نمیاره. عرف میگه چشمش کور میخواست این کارو نکنه. دقت فرمودی؟ لذا در این موارد این زمان جزء معونه مستثنات نیست و ادله استثناء شامل این موارد نمیشه، لذا معاف از خمس نیست. این عرض به حضور شما تفصیلی است که در این مسئله داده شد. یعنی در واقع در همه جا بجز مورد اخیر هزینه ها را جزء معونه مستثنات می داند، هم در عقوبات، در عقوبات و مجازات های مالی که در برابر جنایت قرار گرفته، هم در اتلاف مال به نحو غیر عمدی و هم در اتلاف مال به نحو عمدی که اون رو صرف نیازهای خودش کرده، در این موارد همه عرش و قرامت جزء معونه های مستثنات. فقط در موردی که اتلاف کند مال غیر را عمدن، در این صورت این از معونه محسوب نمیشه. خب حالا این اصل تفصیله، خوب دقت کنید دلیلش چیه، چه فرقیه بین اینها. فرق بین اون سه مورد و این یک مورد چیست؟ فرقش در واقع کأنه این است که در باب اتلاف و زمانی که در برابر مال تلف شده حادث شده، فی الواقع یک نوع معاوضه و مبادله وجود داره، هرچند حقیقتاً معاوضه نیست، مبادله نیست، چون اینجور نیست که به نحو ارادی چیزی را بدهد و در برابر چیزی را بگیرد، اما حقیقتاً یه نحو معاوضه و مبادله است. یعنی که نه ضامن یه پولی رو داره میده و مال غیر را مالک میشه و اون رو تلف میکنه، چون اون رو صرف خودش کرده. مثلا در جایی که به نحو عمدی مال غیر رو تلف میکنه، که نه پولی به مالک داده اون رو خریده و عرض به حضور شما، سپس حالا از دستش مثلا حالا خطئاً اون رو از بین برده. یا مثلا در جایی که اتلاف عمدی میکنه ولی اون رو صرف در معونش کرده، اونم در واقع یک نوع مبادله است، که انه پولی به صاحب قضا داده و این قضا رو خریده و قرده. خب این وقتی حقیقتش مبادله و عرض به حضور شما تعویض باشه، حالام که میخواد ادا بکنه این زمان رو و کرامت رو بپردازه، که انه این رو برای معونه‌های خودش صرف کرده. این هم در فرض عرض به حضور شما اتلاف خطعی و سهوی میاد و هم عمدی که در راه برطرف شدن نیازهاش صرف کرده. اما اگر عمدی مالی رو تلف بکنه، اون هم به این که اون رو از بین ببره و حتی صرف خودش هم نکنه، اینجا چه بسا بگیم عنوان معاوضه تحقق نداره. این حالا وجهی است که برای فرق بین به اصطلاح اینها گفتن. حالا باید ببینیم از این دو قول با دلیلی که براشون ذکر شده کدام درسته و حق در مسئله کدامه. فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.